ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار این جهان خاکی که به ما پیوسته اید، در ایران یا دیگر نقاط. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید عزیزان. یک شنبه 11 تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار هستم، اما اجازه بدید که با سراغ مهمترین ها بریم و تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری در آغاز این مجله بشنویم.
با سلام، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه پس از ماها مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کار کرده زیر 5 سال را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، هیئت عالی نظارت در این مجمع روز یک شنبه مصوبه مجلس را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تایید کرد. واردات خودروهای کار کرده یکی از بندهای لایحه بودجه امسال بود، اما چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را بدون سر و صدا حذف کرده است. پس از آن روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را تایید کرد، اما در واکنش به اظهار نظرها گفت اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی از مقام خود به عنوان معاون بین‌المللی دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش شرق، محمد مرندی دلیل برکناری خود را اختلافات دیرینه درباره عملکرد پردیس البرز و آنچه مدرک فروشی دانشگاه تهران خواند عنوان کرد. او از مهر ماه پارسال به معاونت بین الملل دانشگاه تهران منصوب شده بود. محمد مرندی در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای معرفی شده و اظهارات او بارها خبرساز بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت 9 سد مهم تأمین آب در ایران بحرانی است و ذخایر آب در آنها کمتر از 20% است. تسنیم با استناد به آمار شرکت مدیریت منابع آب گزارش داده که سد وشمگیر در استان گلستان به طور کامل خشک شده و 7 سد در استانهای دیگر نیز بین 3 تا 19% ذخیره آب دارند. بنابر آمار رسمی، میزان ذخایر آب در سدهای کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 20% افزایش نشان می‌دهد، اما شرایط در همه سدها یکسان نیست و از وضعیت مطلوب تا وضعیت بسیار نامطلوب متغیر است. روبرت ملی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده، در واکنش به نامه یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفت همچنان مشتاق است بداند موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری کامل است. روز جمعه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا خواستار گزارش شفاف و سریع او درباره تعلیق مجوز امنیتی روبرت ملی شده بود. آقای ملی در واکنش به این نامه روز شنبه به رویترز گفت همچنان بر سخنان روز پنجشنبه‌اش استوار است و مشتاق است بداند که بررسی وزارت خارجه در این مورد چیست. به نوشته رویترز، وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره نامه مایکل مک‌کال اظهار نظری نکرده است. و پنجمین شب اعتراضات در فرانسه شامگاه شنبه در برخی شهرهای این کشور ادامه یافت و با وجود درگیری در شهر بندری مارسی، خبرگزاری‌ها از آرام شدن نسبی اعتراضات در پاریس خبر دادند. به گزارش رویترز، بامداد یک شنبه در برخی شهرها از جمله پایتخت فرانسه وضعیت آرامتر از 4 شب گذشته بود، اما درگیری‌های پراکنده‌ای در شهرهای مارسی، نیس و استراسبورگ رخ داد و پلیس در مارسی اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. به گفته یه وزارت کشور فرانسه، نیروهای امنیتی در طول شب گذشته 719 نفر را بازداشت کردند. اعتراضات اخیر به دنبال کشته شدن یک جوان 17 ساله در حومه پاریس به دست مأمور پلیس شعله ور شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده مجلس میگوید توافق ایران با آژانس خلاف قانون اقدام راهبردی و فراتر از تعهدات برجامی است.
قانون مجلس یک دکوری بود، یک ابزاری بود برای فشار آوردن در همون زمان به دولت روحانی. از نظر فنی چیزی که آقای خضریان میگوید درست است، ولی خب مجلس اصلا نهاد تصمیم گیر نیست در این مورد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید همچنان در انتظار روشن شدن موضوع بررسی های امنیتی درباره اوست.
برخلاف خواسته دولت بایدن که میخواد ایران رو به موضوع چندم تبدیل بکنه در روابطش، موضوع ایران با این جنجال رابرت مالی میتونه به موضوع اول کاردارهای انتخاباتی در آینده تبدیل بشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ایران روز شنبه گفت برخی توافقات اخیر انجام شده میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با قانون اقدام راهبردی مجلس مغایرت دارد. علی خضریان با اشاره به گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی تأکید کرد که پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی برای اعضای کمیسیون اصل 90 محرز شد که توافق صورت گرفته خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید به گفته او رهبر بر عدم تخطی از این قانون است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کامبیز قفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند را جویا شده است.
آقای خضریان چیزی که میگه از نظر فنی درسته، به خاطر اینکه توافقهایی که صورت گرفته برای مثال اجازه میده که دستگاه های EMD نصب بشه. این دستگاه های EMD مخفف Enrichment Monitoring Device هستن، ابزارهایی هستن که بر میزان غنیسازی نظارت میکنه. اینها فرق میکنن با دستگاه های OLM که بر مبنای اشعه گاما میومد و میزان غنیسازی اورانیوم رو اندازه میگرفت. چرا فرق میکنن؟ به خاطر اینکه یک مقداری دقیق تر هستن و بلافاصله اگر میزان غنی‌سازی بره بالا این رو میتونن هشدار بدن. خب این دستگاه‌ها چون ربطی به برجام ندارن میرن ذیل توافق پادمانی که بهش میگن CSA قرار میگیرن. مجلس گفته بود این توافق پادمانی باید هر چیزی که فراتر باشه از توافق عادی، یعنی که ربط پیدا بکنه به مثلا سند یا پروتکل الحاقی، اینها باید متوقف بشن. خب الان مسئله‌ای که مجلس گفته بود زیر پا گذاشته میشه. از نظر فنی پس درسته، اما از نظر ماهیت سیستم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اصلا ربطی نداره به اینکه مجلس چه قانون تصویب کرده. اون قانون مجلس در واقع یک دکوری بود، یک ابزاری بود برای فشار آوردن در همون زمان به دولت روحانی، به خاطر اینکه تصمیم‌های اساسی در زمینه هسته‌ای رو رهبر جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی میگیرند. برای اینکه این رو از روی دوش خودشون بردارن انداختن گردن مجلس، یه چند تا ماده برایش در نظر گرفتن، اون ماده ها تصویب شد و طبق اون ماده ها دست دولت رو بستن. حالا هر زمانی که بخواهند اون قانون مجلس رو هم خودشون نادیده بگیرن، یعنی اون نهادهای اصلی تصمیم گیر، به تبع این کار رو انجام میدن. پس از نظر فنی این چیزی که آقای خضریان میگوید درست است، ولی خب مجلس اصلا نهاد تصمیم گیر نیست در این مورد.
آقای قفوری، ماده 6 قانون اقدام راهبردی عملا هر گونه توافق با آژانس و بر سر موضوع نظارت مشروط به اجرای کامل تعهدات کشورهای تعهد کننده در برجام دانسته. سوال اینه که در دولت قبلی اجازه نظارت داده نشد و اون رو گذاشتن به شرط اینکه توافقی حاصل بشه. حالا در حال حاضر در این دولت با وجود اینکه توافقی حاصل نشده اما نظارت انجام میشه. این یک بام و دو هوا رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
دقیقاً درسته. ببینید آقای خامنه‌ای اولا تصمیم گرفته بود که دست دولت روحانی رو مخصوصا در اواخر کار دولت روحانی در زمینه توافق کردن با دنیا ببنده. این یک تصمیم سیاسی او بود، می‌خواست هر اتفاقی که ایجاد میشه رو به دولت بعدی محول بکنه، ولی این تمام موضوع نیست. جمهوری اسلامی تحت فشار بسیار جدی قرار داره الان. از یک طرف اعتراضات سراسری داخلی او رو نگران کرده که اگه نتونه به میزانی اقتصاد کشور رو بهبود ببخشه، نتونه کنترلش رو بر داخل اعمال بکنه و از یه طرف نتونه با دنیا توافق بکنه و فشارهای بین المللی بر موارد غیر هسته‌ای هستن در موارد حقوق بشری برش همینجور اضافه بشه، مجبوره که به یک سری از عقب نشینی ها دست بزنه. وگرنه به ماده 6 که اشاره کردید، ماده 6 که اصلا میگوید که اگر روابط کامل بانکی ایجاد نشود، تمامی موانع صادرات و فروش نفت برداشته نشوند، همه پول ها رو به زبان ساده اگر ما نگیریم، جمهوری اسلامی نباید اجازه بدهد که پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی اجرا بشه. میبینیم که هیچ کدوم از اینها انجام نشده، ولی جمهوری اسلامی رسما عقب نشینی کرده، به دولت این اجازه رو داده که بره هم به نصب دوربین ها اجازه بده و هم حتی همونطور که اشاره کردم به دستگاه های فراتر از برجام، چون اصلا اینا دیگه دل برجام هم قرار نمیگیرن، اینا میرن ذیل نظارت های فراپادمانی آژانس قرار میگیرن. بنابراین من فهم کنم یک این بود که خامنه ای نمیخواست دولت روحانی اعتبار یک سری از توافق ها رو به دست بگیره، و دوم این که با وجود آن که در آغاز دولت رئیسی سعی کرد یک سری شروط بگذاره برای آمریکایی ها برای برگشتن به توافق، اما بعد دید که با توجه به تحولات داخلی و تحولات بین المللی، با توجه به فشار بین المللی بر سر مسئله جنگ اوکراین و دادن پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، تمام این موارد دست علی خامنه ای رو در میز بازی به شدت ضعیف کرد، و من فکر می‌کنم اینها امتیازهایی بود که حکومت داد به دولت رئیسی برای اینکه بره جلو به یک توافق حداقلی دست کم دست پیدا بکنه تا فشارها رو از روی خودش برداره.
آقای غفوری، تصور میکنید که چرا اکنون این نماینده مجلس علی خضریان اصلا چنین چیزی رو مطرح میکنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم قانون مجلس عملا یک چیز تضمینی است، ولی نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی مینشینن به هر حال از نزاهای سیاسی بین خودشون یک سری منافع دارن، بنابراین این قوانین رو میتونن دستاویز بکنن برای فشار به جناح سیاسی مخالف. آقای خضریان هم در هر صورت نزدیک است به جبهه پایداری، یک سری رقابت‌هایی داره با جناح‌های دیگر از جمله با افرادی که الان در دولت هستند. فکر می‌کنم مطرح کردن این به نوعی برمیگرده به رقابت‌های داخلی سیاسی، وگرنه خود آقای خضریان هم میدونه که نه او و نه دیگر نمایندگان مجلس با طرح چنین مسائلی نمیتونن تصمیم‌های کلان نظام جمهوری اسلامی رو عوض بکنند.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، می‌شنیدیم. عزیزان، بریم و بشنویم در مورد ادامه جنجال بر سر حقوق نجومی مجلسیان. انتشار تصاویری از فیش حقوقی 100 میلیون تومانی یک نماینده مجلس بار دیگر موضوع حقوقهای نجومی مقامات جمهوری اسلامی رو جنجالی کرد. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران و صاحب این فیش حقوقی، میگوید همه نمایندگان مجلس همینقدر حقوق دریافت میکنند. روابط عمومی مجلس اما تکذیب می کند و مدعی است این پول برای هزینه های جانبی دفتر نمایندگان صرف می شود. همکارم رویا ملکی گزارشی داره در این باره.
دردسر جدید برای مجلس ایران، افشای فیش حقوقی یک نماینده با رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان در ماه. صاحب این فیش مالک شریعتی نیاسر است، نماینده تهران در مجلس. او ابتدا انتشار فیش حقوقیش را تسویه حساب خواند، اما بعد مدعی شد بقیه نمایندگان هم فیش حقوقی مشابه دارند. با تکیه بر گفته های این نماینده میتوان گفت 290 نماینده مجلس ایران هر ماه رقمی حدود 29 میلیارد تومان از مجلس حقوق میگیرند. اعتراض و انتقاد به رقم دریافتی نمایندگان آنقدر بالا گرفت که مجلس را وادار به پاسخگویی کرد. مجلس گفت این حرفا کذب است. روز شنبه 10 تیر ماه روابط عمومی در بیانیه اعلام کرد این فیش مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه های انتخابی است. در رابطه با این ادعا از علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران، بشنویم.
تا جایی که خاطرم هست در مجلس ششم فیش حقوقی نماینده ها مستقل از مبالغی بود که بابت افراد و کارکنان همراه و اینها براشون پرداخت میشد. اونها یک فیش مجزای دیگه‌ای داشتن، این یه حقوق در واقع شخصی هست. اما در ارتباط با اینکه گفته شده نماینده حقوقش رو بخشش رو میده به اطلاع همکاران و یا اینها، این یه مدار عجیبه، چون حقوق اونها مستقله، براشون فیش صادر میشه.
حقوق های نجومی و مزایای بی حساب و کتاب نمایندگان در مجلس بارها خبرساز شده. نمایندگان مجلس 11 هم گرچه با شعارهای انقلابی روی کار آمدند، اما از این بریز و بپاش‌ها مستثنا نیستند. از گرفتن خودروهای شاسی بلند و دناپلاس تا 200 میلیون تومان ودیعه خانه و 20 میلیون تومان برای هزینه‌های جانبی، از دریافت حق ماموریت برای سرکشی به حوزه انتخابی تا اضافه کاری‌های چند ده ساعتی. همین امسال که فرهنگیان و کارگران برای افزایش حقوقشان اعتراض و اعتصاب می‌کردند، نمایندگان به افزایش حقوق 20% خودشان رأی دادند. سالهاست حقوق‌های نجومی نمایندگان مجلس و تفاوت فاحش آن با پای حقوق مردم عادی تبدیل به چالش بزرگی در جامعه شده. نمایندگانی که سبک زندگی و درآمدی متفاوتی با جامعه دارند، ولی قرار است برای مشکلات مردم در مجلس قانون وضع کنند. از فریبا داوودی مهاجر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا بشنویم.
علل اصول افرادی به نمایندگی انتخاب میشن و از اون سد شورای نگهبان میگذرن و میتونن تایید نهادهای امنیتی رو برای نمایندگی بگیرن که هیچ درکی از وضعیت مردم نداشته باشن، درکی از معیشت مردم نداشته باشن. در واقع تنها یک ماشین امضا باشن برای اینکه منویات علی خامنه ای و منویات نظام جمهوری اسلامی رو پیاده بکنن، نه سوال بکنن، نه خودشون پاسخگو باشن و نه هیچ مسئولیتی در قبال رأیی که از مردم گرفتن داشته باشن. نماینده های بله قربانگو میتونن از ردیفی به نام بودجه های در اختیار استفاده بکنن. ما یه ردیفی در بودجه داریم به نام بودجه های در اختیار. اون بودجه هایی که هیچ مبنایی نداره، هیچ پاسخگویی درش وجود نداره و هیچ حسابرسی نمیشه. بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره مند میشن از این بودجه های در اختیار و میتونن هزینه کنن و پاسخگو نباشه. مجلس جاییه که نمایندش تا آخر عمر میتونه حقوق بگیره، مزایای مختلفی رو بگیره. بنابراین این نماینده هایی که میان، نمایندگی خیلی وقتا براشون مثل سکوی پرتاب میمونه.
بارها فساد مالی در ادوار مختلف مجلس ایران افشا شده. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه از نمایندگان مجلس دفاع کرد و مدعی شد اکثریت آنها ساده زیست هستند. علی خامنه ای پیشتر هم در ارتباط با پرونده‌های فساد مشابه از رسانه‌ها خواسته بود قضیه را کش ندهند.
همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد. و اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده، در واکنش به نامه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته همچنان مشتاق بدون موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری هم هست. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار یک گزارش شفاف و سریع درباره این تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی شده بود. و رابرت مالی در واکنش به این نامه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که همچنان بر سر سخنانی که روز پنج شنبه ابراز کرده بود و گفته بود استواره و مشتاق بدونه که بررسی وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد به کجا منتهی میشه و چه هست. به نوشته رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا هنوز درباره نامه مایکل مک‌کال اظهار نظری نکرده، اما رادیو فردا در این باره دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، رو در هلند جویا شده.
در ماه ژانویه خبری اومد که بعد وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که رابرت مالی در دو ماه قبل از اون مستقیماً با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک 3 بار دیدار داشته در طول 2 ماه. این نخستین دیدار مقامات آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی بعد از دولت بایدن هست. مسئله خیلی مهمه. و بعد از این ما با کمتر شدن نقش مالی مواجه هستیم. در ماه آوریل کنگره نامه‌ای میده و درخواست میکنه که وزارت امور خارجه رابرت مالی و بقیه مقامات در خصوص پرونده ایران شهادت بدن و به کنگره بیان و این ازش عدول شد به خاطر اینی که وزارت امور خارجه مطرح کرد که ما به خاطر مسائل شخصی رابرت مالی نمیتونیم رابرت مالی رو دعوت بکنیم به کنگره. الان به نظر میرسه که مسائل شخصی مطرح نیست، بلکه طبق نامه‌ای که بیرون اومده و اخباری که هست، موضوع عدم دسترسی و یک تحقیقاتی در مورد قطع دسترسی امنیتی رابرت مالی مطرحه. مسئله خیلی بزرگتر از اون چیزایی هستش که ما فکر می‌کردیم و نامه رئیس شورای روابط خارجی کنگره اتفاقا به همین موضوع برمیگرده و در اون تا قبل از 11 ژوئیه درخواست کرده که وزارت امور خارجه پاسخ بده به کنگره.
آقای گلریز، مایکل مک‌کال نامه رو مستقیماً برای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده و از سوی دیگه رابرت مالی در پاسخ به این نامه اعلام کرده که خودش هم نمی‌دونه که موضوع چیه. این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
به نظر میرسه که وزارت امور خارجه نمیخواد توضیحات کاملی بده و رابط مالی هم قطعا تفره میره در مورد چنین اتفاقی. ببینید الان موضوع دروغ گفتن وزارت امور خارجه به کنگره مطرحه. در دموکراسی امریکا این موضوع میتونه تبدیل به یه جنجال بزرگی بشه. این جنجال بزرگ در نهایت بیشترین تاثیر رو بذاره روی انتخابات آینده در امریکا، به این معنا که دولت بایدن در گزارش دادن به کنگره به عنوان نمایندگان مردم امریکا دروغ گفت، برخلاف خواسته دولت بایدن که میخواست ایران رو به موضوع چندم تبدیل بکنه در روابطش. موضوع ایران با این جنجال رابرت مالی میتونه به موضوع اول کارزارهای انتخاباتی در آینده تبدیل بشه.
آقای گلریز، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در واکنش به مرخصی اجباری رابرت مالی به دلیل تحقیقات درباره مجوز دسترسی امنیتیش گفته که هیچ تغییری در رویکرد واشنگتن در مورد ایران رخ نداده. شما تصور میکنید آیا حقیقتاً تغییری رخ نخواهد داد؟
بازگشتن مالی که تقریبا غیر قابل تصوره با این صحبت‌هایی که تا الان انجام شده. می‌دونید مسئله اینی که از نظر امنیتی پرسش‌هایی هست که چه اتفاقاتی افتاده، خب خیلی موضوع مهمیه. مسئله بازگشتن به توافق برجام هم تقریبا منتفیه، یعنی برجام دیگه وجود نخواهد داشت و چون برجامی وجود نخواهد داشت عملاً امریکا و دولت بایدن نمیتونه توافق جدیدی رو انجام بده بدون چراغ سبز کنگره طبق قانون اینارا. به معنای دیگه مسئله توافق هسته‌ای و احیای برجام کاملا منتفیه و قطعاً نظرات مختلفی در واشنگتن هست. نبودن رابرت مالی در آینده یکی از پایه‌گذاران برجام و توافق و مماشات با جمهوری اسلامی رو کاملا به نظر من تضعیف میکنه، این نگاه رو در واشنگتن تضعیف میکنه. خاطرتون باشه که واشنگتن تا الان صحبتایی که میکرد این بود که برجام اولویت ما نیست، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، مسئله حقوق بشر مهمه و غیره. ولی واقعیت اینه که خب این مذاکرات رو ادامه دادن، حتی دیدار داشتن در نیویورک با مقامات جمهوری اسلامی. اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته بستگی به این داره که آمریکا چه نوع رویکردی رو ادامه میده. آیا رویکرد فشار بیشتر یا رویکرد مماشات بیشتر، چیزی که ما تا الان در عمل مشاهده کردیم.
آقای گلریز، برخی از تحلیلگران معتقدند که دستاورد کار رابرت مالی در این مدتی که این مسئولیت عهده‌دار بوده بی‌اعتمادی گسترده‌تر به سیاست‌های آمریکا در مورد ایران بوده. شما چه تحلیلی از این دارید؟
حضور رابرت مالی فقط یک هدف داشت و تلاش‌هاش هم موصوف به همین احیای برجام بود، برجامی که میراث سیاسی دولت اوباما و کلاً شبکه‌ای که رابرت مالی بهش تعلق داره. اگه ما نگاه بکنیم در این دو سال گذشته در ایران هر 6 ساعت یک اعدام فقط در اردیبهشت‌ماه بوده و تقریبا هر روز دو اعدام ما داشتیم، به علاوه حملاتی که چپه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی تقریبا هفتگی چندین بار به امریکا و نیروهای امریکایی و همپیمانان امریکا. در نهایت هم نه توافق برجام احیا شده، نه جمهوری اسلامی عقب نشینی هسته‌ای داشته، نه کمک‌ها به سمت روسیه در جنگ اوکراین کاهش پیدا کرده. نهایت هم کارنامه خیلی خوبی رابرت مالی نداره، چه نزد مردم ایران، چه در خصوص مسائل دیپلماتیک، چه در خصوص هدفی که دنبال میکرد که احیای برجام بود. و من فکر میکنم که رابرت مالی نبودنش خیلی تغییری به وجود نخواهد آورد تا وقتی که سیاست امریکا مماشات با جمهوری اسلامی بشه به جای سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، چه از نظر اجرای تحریم ها و چه از نظر نوع واکنش نسبت به وجود آوردن بازدارندگی در منطقه. همه اینها میتونه یک فصل جدیدی رو رقم بزنه در امریکا در خصوص جمهوری اسلامی و راهبرد جدیدی که اینا بخوان اتخاذ بکنن.
رابرت مالی میگوید همچنان در انتظار روشن شدن موضوع بررسی‌های امنیتی است. او نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان، فراموش کردم که یادآوری کنم که از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند میشنیدیم و ما در حالی که فریماه فرجامی چند روزی بود که به کما رفته بود، خانه سینما خبر رسمی درگذشت او را شامگاه جمعه اعلام کرد. فریماه فرجامی متولد سال 1331 بود و در دوران فعالیتش با کارگردانان نامداری چون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، واروژ کریم مسیحی، رخشان بنی اعتماد و فریدون جیرانی همکاری کرده بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گزارشی مروری داشته بر کارنامه سینمایی این بازیگر فقید.
به چی نگاه میکنی؟
به یه زن زیبا.
پیش اون رفته؟
عکس مادرشه
که حتما لهستانیه.
ایرانیه.
فریماه فرجامی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بود. شاید هم خودش قدر خودش را ندانست. قابلیت های ستاره شدن را داشت، آن هم در دوره‌ای که خیلی از بازیگران زن از پرده سینما رانده شده بودند. یک دهه فعالیت مستمری در سینما داشت و با کارگردانان مهمی کار کرد. دهه 60. دهه بعدش اما افول کرد و کارنامه‌اش از کارهای شاخص و کارگردانان نامدار تهی شد. در دو دهه بعد فریماه فرجامی تنها یک نام بود، نامی که میتوانست همتراز زنان نامدار سینمای ایران باشد. اما این اتفاق به دلایل زیادی نیفتاد. شاید خودش مقصر بود و شاید هم تأثیرات اطرافیانش در دوره‌ای.
کار دارم.
شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟
اگه تلفن شد.
تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟
فریماه فرجامی متولد اردیبهشت 1331 و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود. سال 1358 اتفاق مهم زندگیش رخ داد. در نمایش شب 21 کار محمود استاد محمد بازی کرد به همراه خسرو شکیبایی. مسعود کیمیایی که به تماشای این نمایش رفته بود، هم او و هم خسرو شکیبایی را برای بازی در فیلم خط قرمز برگزید.
منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. یه جور شک و فلش کن.
البته اولین کارش در سینما فیلمی بود با نام گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامعلی عرفان، سال 1359 و در نقش یک زن لهستانی، فیلمی که توقیف شد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. خط قرمز هم به همین سرنوشت دچار شد. اصلی ترین مسئله در مورد هر دو فیلم ماجرای حجاب بازیگران زن بود. این دو فیلم برای همیشه توقیف شدند و تا سال 63 و همکاری بعدی با مسعود کیمیایی، فرجامی در چندین نمایش به روی صحنه رفت. کیمیایی سال 63 تیغ و ابریشم را ساخت. فریماه فرجامی هم نقش زنی معتاد را در آن بازی کرد، نقشی که شاید سایه‌اش تا آخرین روز در زندگی واقعی بر سر او باقی ماند. سال 65 در یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی بازی کرد. نقشش اما در این فیلم پرشخصیت چندان به چشم نیامد. بعد از یک همکاری با علیرضا داوودنژاد در فیلم مهجوری به نام بیپناه، دوباره نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا یکی از شاه نقش‌های دوران بازیگری فریماه فرجامی شکل بگیرد. سرد.
میدونم داری با دلار و لوبیا هست و قبرستون نمیشه به هیچ موعودی رفت.
در این فیلم برای اولین بار یک زن با موی تراشیده در سینمای بعد از انقلاب دیده شد و بازیگرش نه سیمرغی که به اعتقاد خیلی ها حقش بود، بلکه تنها یک دیپلم افتخار را از جشنواره فجر برای بازیش دریافت کرد. بعد از کیمیایی و مهرجویی نوبت به دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران علی حاتمی رسید تا فریماه فرجامی را برای بازی در فیلمش فرا بخواند. فرجامی در فیلم مادر هم بازی کرد. سپس در سال 69 نوبت به یکی دیگر از شاه نقش ها رسید. فروغ الزمان در فیلم تحسین شده پرده آخر ساخته واروش کریم مسیحی. این بار داوران سیمرغ بلورین را به فرجامی دادند. دهه 70 هم با فیلم شاخص دیگری برای این بازیگر آغاز شد. نرگس و نقش جنجالی آفاق. بازی او باز هم مورد تحسین واقع شد و در جشنواره فجر هم مورد تقدیر قرار گرفت. اما دهه 70 آنگونه که آغاز شده بود برای فریماه فرجامی به پایان نرسید. بازی تنها در 7 فیلم سینمایی که هیچ کدام در حد و اندازه کارهای قبلی این بازیگر نبودند. او در این دهه پایش به تلویزیون هم باز شد و در چند مجموعه بازی کرد. دهه 80 پایان دوران بازیگری فریماه فرجامی بود. از او تنها یک فیلم سینمایی و 2 مجموعه تلویزیونی به نمایش درآمد و تقریبا دوران بازیگریش به پایان رسید. فریماه فرجامی بازیگری بود توانا با چهره خاص و منحصر به فرد، ترکیبی توأمان از ظرافت و صلابت. همان گونه که در فیلم‌ها عموماً در نقش زنان زخم خورده ظاهر می‌شد، خودش هم در زندگی واقعی زنی زخم خورده بود. استعدادی که سینمای ایران از حضور متداوم او به دلایلی محروم شد.
هنرمند فقید سینمای ایران
فریماه فرجامی. گزارشی بود از مهدی طاهباز. عزیزان، به پایان این مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. تا نوبتی دیگر و مجله دیگر که 90 دقیقه دیگر خواهد بود، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. و یک چیز کوچک یادتون نره، شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-3-0 دیگه منتظر پیام هاتون هستم.